أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. دیروز فارق اصلی بین هدیه و رشوه رو توضیح دادیم. عرض کردیم که در هدیه تملیک مجانی واقع میشه، یعنی اون هدیه، مال، پول، حالا هرچی که شما به دیگری میدهید در ازای هیچی نیست. اما در رشوه نوعی اجاره که عنا وجود داره، یعنی شما پول رو میدید و در ازاش از او کاری میخواهید. در رشوه اون مالی که من به دیگری میدهم مجانی نیست، مالی میدم که او برای من کاری بکنه و اگر اون کارو نکنه میرم بعدن مؤاخذه میکنم، میگم آقا بر چی پول گرفتی؟ تو که پول گرفته بودی این کارو انجام بدی، چرا انجام ندادی؟ به همین جهت دیروز اشاره کردیم اصلا ماهیتاً حقیقتاً رشوه و هدیه با هم متفاوتند. در نتیجه اینکه مرحوم شیخ ابداع احتمال کرده بودند که رشوه همان هدیه باشد، این مورد قبول ظاهراً نمیتونه واقع شه. بعدش یه احتمالی رو مطرح کردیم که گفتیم چون بحث شهید میشه امروز طرحش میکنیم، و اون توجه بکنید یه بحثی است، البته خودش یه بحث مستقل مفصلی رو جای خودش میطلبه. اجاره که من با شما میکنم، من به شما مثلا میگم آقا شما بیا منزل من کار کن، من در ازاش به شما 100 تومن میدم، این اجاره است. حالا اگر من گفتم بیا منزل من کار کن، من در ازاش به شما ماشینم رو میفروشم، شما چشت ماشین منو گرفته، میخوای ماشین منو بخری، منم نمیفروشم، آخر میگم خیلی خوب شما بی خونه من کار کن، در ازای او من ماشین رو به تو میفروشم. اینجا یه اجاره واقع شده، اما ثمن اون اجاره چیه؟ یک معامله است، نه پول. یه ذره توسعش بدیم. اگر من به شما گفتم من خونم رو به شما میفروشم در ازای این که شما ماشینتو به من بفروشی، اینجا یه بیع خونه داریم به پول خودش، یه بیع ماشین داریم به پول خودش، منتها این دوتا بیع خودشون هم در ازای هم قرار گرفتن. دقت کنیم، میتونید به نحو شرطیه بگیدان من خونم رو به شما میفروشم به شرطی که تو ماشینت رو به من بفروشی، اینو نمیگی، اگه شرطی گفتیم همون است که متعارفه. نه، کأن دو تا معامله واقع شده که این دو معامله خودشون ثمن و مثمنند. حالا اگر در اون بیع کسی خدشه کنه، بیاییم در بحث اجارش قابل تصویر تره. من خونه رو به شما، من ماشین رو به شما میفروشم. یه وقت اینجوری میگم، دقت کنیم، ماشین رو به شما میفروشم به شرط اینکه 10 روز در خانه من کار کنی. این میشه یک بیع به شرط اجاره. اما نه، یه وقت این نمیگم، میگم من با تو اجاره میبندم، تو بیا خونه من اجاره 10 روز کار کن، ثمن این اجاره که به شما میخوام بدم، اون مالی که میخوام به شما بدم، پولی جاش نمیدم، جاش حاضر میشم با تو معامله کنم. باید 10 روز خونه من کار میکردی یه پولی بهت میدادم در ازای اجاره؟ نه، هیچی بهت نمیدم، جاش یه معامله بات میکنم، اونم اینه که ماشین رو به تو میفروشم. باز تنبه میدم، آن از اون ور اگه نگاه بکنید، یه بیع در ضمنش یه شرطه، میگی ماشین رو به تو میفروشم به شرط اینکه 10 روز بر من کار کنی. این یه بیع در ضمن شرط شده. اما اونجوری نگه کسی از این طرف اجاره ببنده، بگه من اجیر میکنم 10 روز بیا خونه من کار کن. 10 روز که کار کردی پولی داره دیگه، این پولی که باید بدم، ثمنی که باید بدم، جاش معامله میکنم. خب اگر کسی گفت این درسته، چون این بحث مفصل خودش رو میطلبه، معمولا هم تا اونجا که من دیدم در کلمات فقها مطرح نشده جایی که یک معامله ثمن یک اجاره بشه. اینجا اگر کسی گفت این درسته، یمکن که بگیم در بحث ما هم یه فرضی داره، و اون این که من قاضی مربوطه رو اجاره میکنم، میگم آقای قاضی تو بیا بر من کار کن، من 100 میلیون بهت میدم. این میشه رشوه، 100 میلیون میدم او بر من کار کنه. اما یه وقت میگم آقای قاضی بر من کار کن، من پول بهت نمیدم اما هبه میکنم چیزی را به تو، یعنی این هدیه، عقد هدیه میشه رشوه. بس توجه بکنید، آن بحثیست که چون گفته نشده، حداقل ندیدم گفته باشند، محتاج تأمله. پس متعارفن رشوه چی بود؟ متعارفن رشوه این بود، من یه پول میدم، او برای من یه کاری میکنه. من یه پولی میدم، اون مثلا فرض کنید که پرونده منو رسیدگی میکنه. پول میدم، پاسبانه، میاد ماشین منو عبور میده از خط ویژه. حالا اگه به جای این که بهش پول بدم این کارو بکنه، بگم من در پول نمیدم بهت، یه معامله باید میکنم، تو ماشین منو عبور بده از خط ویژه، من یه معامله باید میکنم، اون معامله برای او نون داره. و این خیلی متعارفه ها، یعنی من هبه عقد هبه میشه خودش رشوه. دیگه نمیخواید بگید هبه با رشوه فرق داره، بله، اما عقد هبه میشه اون پولی که باید در ازای رشوه داده میشد، ببخشید در ازای کار به عنوان رشوه داده میشد. و این امروز خیلی متعارف. حالا مثالشو بزنم، شما میری اداره مثلا آب به طرف میگی آقا این کار را بنداز، فردا من مثلا فلانجا جنس کوپونی میفروشم، قدیم که بود جنس دولتی میفروشم، تو رو خارج از نوبت به چیز میفروشم، نفس بیع و شراء خارج از نوبت رو شما چه کار کردی؟ سمن کردی به عنوان رشوه. اگه اینو گفتیم اون وقت هدیه قاضی میتواند واقعا رشوه باشد. ما تا پایان بحث دیروز میگفتیم هدیه و رشوه ماهیتا با هم متفاوت. آقای شیخ انصاری چرا گفتی هدیه همون رشوه است؟ هدیه تملیک مجانی است، رشوه اجاره است، اون عقد هبه است، این عقد اجاره است، دو تا چیزن. اما الان میشه گفت نه، درست رشوه اجاره است، ولی گاهی اوقات ثمن اجاره پول مستقیمه، گاهی ثمن اجاره یه عقده. وقتی ثمن اجاره یک هبه است، یک بیعه، یک کار دیگه ایه، حتی تملیک، حتی ممکنه اباحه در تصرف باشه، به طرف میگی آقا این کارو بکن، فردا بیا باغ من هر چی دلت میخواد میوه بخور، اباحه در تصرفه. میگی در ازای این کاری که بر من میکنی بیا هر چه میخواهی در اموال من تصرف کن، این هم میتونه رشوه باشه. پس به یک بیان که تو اللهم الا ان یقال بردیم ممکنه بگیم حرف شیخ حرف درستی است. اینجا هدیه، بله شیخ هم میفهمیده، هدیه هبه است، لذا به شیخ اشکال نکنن بگن آقایشون که هنه بین اجاره بودن رشوه و هبه بودن و تملیک مجانی و هبه بودن هدیه اینو متوجه نشده. نه، میگه نفس هبه میتواند اون پولی باشه که در ازاش کار قرار انجام میشه. این دلیل اول. اما دلیل دوم تغییر منات که باز در کلمات شیخ انصاری بود. مرحوم شیخ خوندیم فرموده بودند که ملاک و منات رشوه چیه؟ منات و ملاک حرمت رشوه عبارت است از این که قاضی، حاکم یا من به ید هلکار سوی کار دستشه، این ترغیب بشه به این که به نفع شما راشی کاری بکنه، این در رشوه هست، در هدیه هم هست. چرا رشوه حرام است؟ چون ترغیب اوست، تشویق اوست، تحریک اوست. خب در هدیه هم همین هست دیگه. این مطلعی بود که شیخ گفته بود. مرحوم آقای خویی ایشون میگن که نه ما یقین نداریم که این ملاک این باشه، شاید ملاک چیز دیگه ای. یک نکته ای رو توجه بکنیم، البته بحث واقعیتش اینه که بسیار سختی است، و اون این که این ملاکاتی که انسان به ذهنش میرسه، خب منصوص العله نیست که، یعنی واقعا خود شارعه که نیمده اونو بهش اشاره کنه، ولی انسان میتونه اینو بفهمه با یه فهمی که داره که آقا ملاکش اینه دیگه. از اون طرف ابداع احتمال میکنن، حالا شما احتمال نمیدید ملاکش این نباشه، یک در میلیون شاید ملاک این نباشه، ممکنه. اینجور ابداع احتمالات فقه ما رو از عرفی بودن و بروز بودن خارج میکنه. یعنی شما بگید آقا ما اینو میفهمیم که اگر مثلا حجاب مطرح شد برای عفته، عفت عمومیه، میگن نه شاید ملاکش این نیست. میگیم آقا اینی که گفتن مثلا فرض کنید زن از خونه بیرون نیاد به خاطر عفت عمومیه، این که گفتن حدود و تعذیرات رو جاری بکنید برای جلوگیری از جرمه، یکی بگه نه شاید ملاک این نیست، واقعا شارع دلش میخواد یه کسی که دزدی میکنه دستش رو قطع کنه، نه اینکه جلوی دزدی رو بگیرن، برای اونیش. شما یقین داری؟ نه. از اون طرفش هم هست این که به صرف هر چیزی به ذهنمون میرسه بگیم آقا ملاک اینه دیگه، بعدم که ملاک رو کشف کردیم دیگه بگیم تنقیه منات، مثلا بگیم آقا این که گفتن اگه دستت نجس شد لباست نجس شد آب بکش برای طهارته، حالا اگه واقعا ما با الکل بشوریم خب بیشتر که پاک میشه، بیشتر تمیز میشه، بیشتر میکروب زدایی میشه، پس آب لازم نداره، الکل هم هست، الان مواد شویی میکنن خیلی هم خوشگلتر هم در میاد، اصلا خشک شویی میکنن، یعنی اصلا با آب هم میزنن بیش. این ملاک رو اگر از اون طرف آمدیم خب ملاک هم همین جوری میره، فردا صبح میگن آقا علت اینی هم که گفتن غسل و وضو بگیرید تمیزیه، حالا اگه کسی با تمیزیشو تونست جور دیگه حاصل بکنه، باز توجه کنید آن اهل سنت قائلن به پاک شدن، چرا؟ برای اون که اونا ازاله نجاست رو کافی میدونن، تو شیعه هم کسایی هستن ازاله نجاست رو کافی میدونن، میگن نجاست باید زائل بشه، حالا با آب زائل شد، با آب، با الکل، با الکل. اما اگه کسی گفت مثل تقریبا اجماع شیعه که نه ازاله نجاست مطهر نیست، علاوه بر ازاله نجاست ما چیزا دیگه هم میخواییم، تطهیر هم میخواییم، این که تو مسجد الحرام و اینا هم کار میکنن بعدم به قول ماها به هم ور میکنن، مال همینه دیگه، ازاله نجاست میکنن. خب در صورت در ما نحن فی، یه دفعه ها گفتن آقا ما مطمئنیم ملاک همین اینه که ترغیب نباید بشه قاضی، حاکم، والی، کسی که کار دستشه به این که به نفع شما کاری رو بکنه، و خب این ملاک در هدیه هست، در رشوه هست. به همون دلیل که رشوه ها حرام است، هدیه میشه حرام. اما در مقابل کسایی هم مثلا گفتن از کجای همچین ملاک و مناطی رو قطعی در آوردید که ملاکش اینه مناطش اینه. اما مسئله مشکل تر اینه که خب اگر گفتیم مناط رشوه ترغیب و تشویق مجری و قاضی بر اینه که به نفع شما کاری رو بکنه، اون وقت تمام هدیه ها از این دست نیستند. یه هدیه است هدیه قبل از حکمه، یه هدیه هدیه بعد از حکمه، یک هدیه ممکنه واقعا قاضی عالی مطابق شرع با فشار زیادی که روش بود قاضی مطابق حق و حقیقت حکم کرد، واقعا درست حکم کرد، شما هم انقدر خوشت اومد که آقا این آقای قاضی بسیار خوب حکم کرده، واقعا لعجل تشویق دیگه هم کاری بهش نداری که بگی آقا بنده صبح به صبح که تو دادگاه نیستی که میری هدیه بهش میدی. حالا قاضی یه پله بیاین پایین، یه پاسبانیه، یه نیرو انتظامیه، به قول قدیمی‌ها یه آجانیه، این دوز زده خونه شما رو میاد واقعا همه جوره کمک میذاره، همشو میذاره دوز رو پیدا میکنه، شما اصلا برای اینکه اون کاری کرده یا نکرده نه، واقعا برای تشکر یا پولی بهش میدی هدیه بهش میدی. پس همه هدیه ها دارایی همچین منات و ملاکی نیستند. نیرو یادمون باشه شیخ طوسی میگفت مطلقا هدیه حرام ها، میگفت حتی اگه تو شهر خودت نیستی هم مستحب نگیری، حتی اگه متعارفم هست مستحب نگیری، رفیقت هم بهت میده نگیری. اما مناطی اگه نگاه بکنی، ملاک رو نگاه بکنی، ملاک اون جاهایی که هست حرام، اون جاهایی که نیست باید بگیم اشکال نداره دیگه. یعنی اگه شما داری پول رو میدی هدیه میدی که طرف به نفع تو کار بکنه، خب این حرام. اما اگه واقعا به این خاطر نیست، خودت که ته دل خودتو میدونی واقعا به این خاطر نیست، مثال بزنی، شما یه کسیست قاضیست حاکم والی مسئول رئیس اداره آب، میری اونجا میگه آقا بگی پرونده ما رو حل کن، یه هم میبینی این بیچاره بچه معلولی داره، این بچه معلولش هم دارو الان گیرش نمیاد، شما هم دارو داری، دلت میسوزه واقعا بهش اون دارو رو میدی، هدیه میدی، یک سر سوزن هم تو دلتو نیست که واقعا اگه این بابا حاکم و مسئول اداره آب و قاضی هم نبود، تو خیابون هم دیده بودی یه کسی بچهش مریضه، این دارو رو بهش میدادی. پس این واقعا قصد تشویق و ترغیب به نفع تو بشه نداری، باید بگیم اینجا اشکال نداره. اگر این دلیل دوم رو گرفتیم، دلیل دوم این تنقیح منات، اون وقت اون جاهایی که منات هست حرام میشه. دقت کنید اگه دلیل اول رو گرفتیم، دلیل اول میگم این خودش رشوه است در ازای اون کار، اون جایی که در ازا قرار میگرفت بستگی به نیت شما داشت. دلیل دوم اگه بگیریم، اون جایی که واقعا به قصد تشویقه باز بستگی به نیت شما داره. اما دلیل بعدی نه، دلیل بعدی مطلقه. خب یه نکته دیگه توجه بکنیم، ببینید در احکام شرعی بعضیش متوقف بر نیت ماست. قول کل امرئن ما نوا و من هاجر الى امرأة یتزوج او تجارت یبیعها فکان هجرته الى مهاجر اله و من هاجر الى الله فکان هجرته الى الله. لکل امرئن ما نوا، روایت پیامبره. حالا با یه ذره لغتاش هم ممکنه این ورمر خونده باشی. کسی که هجرت به سمت خدا و رسول میکنه فکان هجرته الى الله و رسول، کسی که میره مکه که تجارت کنه، زنی اونجاست میره ازدواج کنه، هجرت شد به سمت اونه. لیس للانسان الا ما سعا. خب اینجا یک سری امور به نیت شما بستگی داره. اینجا هم ممکنه ان یقال، به این که بگیم همین جوره، به چه بیان بگیم آقا شما تشریف بردید به اداره، پولی میدید، واقعا ته دلت اینه که این پولو بدی تشویق بشه یارو، یا نه دلت سوخته اصلا کاری به تشویق غیر تشویق نداری. حاضر. اما ممکنه بگیم نه، بعضی از امور به این مرتبط نیست، بستگی به متفاهم عرفی داره. ببینید اگر عرف این پول رو تو دل تو چی میگذره ما نمیدونیم، اگر عرف این پولی که تو به این بابا هدیه دادی رو عرف میگه این متعارفن برای تشویقه، این حرامه، یعنی ملاک ترغیب درسته، ولی نه این که فرد خودش چه نیتی میکنه، این که عرف چه برداشتی داره. الان بنده وقتی پروندم در دادگاهه به اون قاضی پول بدم ولو این که بچهش مریضه، من نیتم اصلا جهت تشویق نبوده، ولی هر کی بفهمه میگه این به خاطر تشویق داده، این رشوه داده. پس حرمت تابع فهم شما و اراده شما نیست، حرمت بگیم تابع چیه؟ فهم عرفه. این هم یمکنن یقال و معمولا هم دادگاه ها بر همین اساس این روزا حکم میکنن ها. تو شما نیتت چه بوده؟ خب ما چه میدونیم؟ تو دلتو نیستیم که. این عرفن این کار در این موقعیت اینه. اون وقت اون آیه روایت آیه که الان هست که از تهمتها بپرهیزید، اتقو موازعت تو هم، از تهمتها بپرهیزید، این دقیقا به همین مطلب هم صدق میکنه. این شما نیتت ممکنه نیت خیر باشه، اما از موضعی که عرف غیر از اون میفهمه خارج میشه. خب اینم دلیل اول. اما این دو دلیل، این دلیل اول و دلیل دوم، یا متوقف بود بر نیت فرد یا اینکه عرف. لذا اگه جایی هم عرف نمیفهمید میگفت نه این هدیه است، این هدیه است. مثال بزنم براتون، الا ماشاءالله مثال داره. الان یه قاضی است در همین لباس روحانیت، یه پرونده ای هم یکی از مراجع در دادگاه داره، شب عید فطر این آقای مرجع به همه طلاب تقسیمی میده از جمله به اون قاضی. اینو نه اصلا اون مرجع تو دلشه که این به عنوان تشویقه و نه عرف این رو رشوه میدونه، به همه دادن اینم گرفته دیگه. یعنی در این مقام نبوده، یا هرچی بره خونه این آقا در روز عید بهش عیدی میدن، اینم رفته عیدیشو گرفته. بله بهتر نده از باب چی شیخ طوسی، شیخ طوسی رو مستحب نگیره. بله از این دو دلیلی که خوندیم عرفن نیتن، نیت مرجعی نیست، نیت قاضی هم این نیست، عرف هم اینو نمیفهمه، اشکالی باید بگیم نداره. اما حالا وارد ادله لفظیمون بشیم. ادله دوتای اول لبی بود، چون لبی بود حالا دل اولمون نده، دوممون حتما لبی بود، بس سگی داشت به این که نیت ها چی باشه و قدر متیقن. اما دلیل های بعدیمون لفظ داره و اطلاق لفظی میشه ازش گرفت. سومین دلیل روایتی است. حسن ابن محمد طوسی پسر شیخ طوسی است. شیخ طوسی محمد ابن حسنه، این پسرش حسن ابن محمد، بهش میگن مفید ثانی. پسر شیخ طوسی رو بهش میگن مفید ثانی ها، نه شیخ طوسی ثانی. فل اعمالی کتابی داره، ان ابیه که شیخ طوسی باشه، ان ابن مهدی، ان ابن عده، ان عبدالرحمن، ان ابیه، ان لیس، ان عطا، ان جابر، ان النبی انه قال. سلسله سندش هم مسنده. روایت چیست؟ پیامبر فرمودن انه قال هدیت الامرا قلول. قلول این خیانت، هدیه‌ای که امرا میگیرن خیانت. مرحوم آقای خویی روایت رو وقتی ضبط کرده اینجوری ضبط کرده، هدیت الهدایا الامال، امرا کرده امال، هدایا الامال قلول او صحت، یه صحت هم به صورت او ضبط کرد. اما یه همچین روایتی نداریم، حالا ایشون چی تو ذهنش بوده یا جمع‌بندی کرده هست. روایت رو مرحوم آقای خویی میگه ضعیف، روایت ضعیف و سنده و بعضی از اینایی که در مسیر هستند معلوم میکنند. دومیشم ایشون میگه این ربطی بحث ما نداره، بحث ما بحث قضاته، هدیه قاضیه، در حالی که روایت هدیه عمراست. عمرا یا عمال که دو روایت داره، اینا که قاضی نیستن. اشاره کردم تا حالا، یه بار دیگه هم بگم اب نداره. ببینید تا دوره مأمون، یه ذره عقب‌تر هارون پدرش، تا دوره هارون و مأمون قاضی و حاکم یا یکی بودن، یا این که اگرم یکی نبودن هر دو رو خلیفه منصوب میکرد. معمولا همونی که میمد اونجا قضاوت هم انجام میداد، امارت هم میکرد، ولایت هم میکرد، مالک و رقاب منطقه بود. از دوره هارون یک دو نفر از شاگردان ابو حنیفه به نام شیبانی، محمد ابن حسن شیبانی و ابو یوسف، که این ابو یوسف ضمناً ابو حنیفه شوهر مادرش هم ظاهراً بوده، این شیبانی و ابو یوسف دستگاه قضایی درست کردن برای هارون، یه دستگاه قضایی درست کردن، شورای عالی قضایی و نهاد قضا و لباس تعبیه کردن که خیلی ها میگن لباس روحانیت از اون وقت درست شد، یعنی بقیه تا اون وقت آخوند و غیر آخوند یه جور لباس پوشیدن، یعنی امام صادق که لباسش با مردم فرق نمی کرده. از اون دوره قضات رو گفتن نه لباس خاص بپوشن، این لباس خاص قضات، و بعد منصوب می شدن از قبل این لجنه‌ای که در بغداد بود، دستگاه قضایی در کل دنیای اسلام. یعنی در مرو یه نفر حاکم از طرف هارون می رفت، می شد اونجا امیر والی، یه نفرم به عنوان قاضی از طرف ابو یوسف می رفت، می شد اونجا قاضی. دو تا دستگاه عریض و طویل در اداده هم. به این جهت دیگه قضاوت از دست عمرا خارج شد، عمرا دیگه قضاوت نداشتن. اما تا قبل اون نه، عمرا خودشون هم قضاوت میکردن، حکم میکردن. عمدشن بر این بود که این نظامی که وجود داشت رو وحدت رویه قضایی بش بدن، یعنی احکام معلوم باشه، ثابت باشه، ثبت بشه، امضا بشه، حساب کتاب پیدا کنه. و به خاطر همینم فقه حنفی تو کل جهان اسلام تسری پیدا کرد، یعنی همه حنفی شدن به خاطر اینکه این قضات همه مطابق فقه ابو حنیفه حکم کردن. اینکه تقریبا الان بیشترین افراد مطابق فقه ابو حنیفن به خاطر همین سیستمی بود که گذاشته شد. خب مرحوم آقای خویی میگه این روایت در رابطه با عمال و عمرا ربطی به قضات نداره، موضوع ما هدیه قاضیه. ما میگیم اولا که عمال و عمرا یمکن کن یطلق علی القاضی، چون بالاخره اگه عمال باشن، عمال یعنی کسایی که باید کاری بکنن، قاضی هم از عمال دیگه. اما اگرم نه، میتونیم به طریق اولا ثابت کنیم. وقتی هدیه گرفتن یه پاسبان سر کوچه، یه مسئول اداره برق، یه دربون خونه والی اشکال داره، قاضی به طریق اولا اشکال داره، اون که اهمیتش بیشتره. خوی اشکال سومی رو مطرح میکنن، میگن شاید ما بگیم این هدیت العمرا به معنای هدیه است که عمرا میدهند، نه هدیه ای که به عمرا داده میشه. ببینید از باب اضافه به فاعل، نه اضافه به مفعول. ما یه وقت میگیم ضرب و زیدن، یعنی زید زده، یه وقت میگیم ضرب و زیدن یعنی زید خورده. فارسیشو بگم خوب در میاد، میگیم زدن زید. زدن زید دو معنا داره، زدن زید یعنی زید زد، یا زدن زید یعنی زید خورد. اضافه به فاعل، اضافه مفعوله. اینجام هدیت العمرا یعنی هدیه‌ای که عمرا میدهند، یا هدیت العمران هدیه‌ای که به عمرا داده میشه و میگیرن. ایشون میگه لعل بگیم هدیت العمرا از باب اول، یعنی هدیه‌ای که عمرا میدن. بعدم اشکال میکنن که هدیه‌ای که عمرا میدن چرا حرام باشه گرفتنش؟ اگر از مال حرام باشه خب حرامه، در حالی که به نظر میرسه کم لطفی کردن. عمرایی که در اون زمان مطرحه عمرای جورن، عمرای جور هر نوع گرفتن هدیه شون کمک بوده، مراوده بوده، قبول بوده. به خاطر همینم کسایی که نمیگرفتن حتی در دوره های متأخر بسیار مورد اقبال بودن. غزالی شنیدید دیگه، چند بارم گفتیم، بعد از اینکه فرار کرد از مدرسه و رفت، خب خیلی معروفه دیگه، بزرگ و استاد و صاحب کرسی و درجه یک نظامیه بغداده. نظامیه ها مدرسه هایی بودن که خواجه نظام الملک که وزیر ملکشاه سلجوقی ساخته بود، یکی در بغداد ساخته بود، یکی هم در نیشابور، این دوتا خیلی معروف بود. نظامیه بغداد غزالی شده بود رئیسش، در حقیقت مرجع تقلیدش، بزرگترین دانشگاه بی تردید اون روز دنیاست. نظامیه نیشابور هم امام الحرمین جوینی رو برده بودن اونجا. در این یک شب بلنش دندن آقا نیست، چی شد؟ فرار کرده، کل زندگی رو گذاشت رفت. گفته بود این روش ها غلطه، به عرفان زده بود. 10 سال مفقود الاثر شد که بخش زیادش رفته بود بیت المقدس، اونجا مقیم شده بود. بعد 10 سال که برگشت، خب سر صدا پیچید و غزالی پیدا شده که تمام کتاباش هم بعدش نوشته و رفت در طوس، میگه بغدادم نمون. هرچی فرستادن سراغش گفت نگاه کن، من در بیت المقدس با حضرت ابراهیم یه عهد بستم که 2 کار نکنم: یک، دیدن هیچ شاهی نرم، و 2، هدیه هیچ شاهی رم قبول نکنه. لذا نه دیدن شاهی رفت نه پول گرفت، هرچی هم خواستن دور، گفت نه دیگه، من دیگه دور اینو خط کشیدم، نه دیدن هیچ سلطان و حاکم و خلیفه و والی میرم و نه هدیه از هیچ که سودمشون قبول میکنه. خب پس این هدیه قبول نکردن، به خصوص که سلاطین و اینها بودند، ارزشمند بوده. روایت بعدی فردا.